الو بفرمایید.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پرمکی ما، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات های آر میتونید از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به مشکلات ارز ترجیحی. شرایط پیش ثبت نام متقاضیان پیاده روی اربعین. بررسی محورهای نشست رسمی سران سه قوه. رویکرد دولت 13 در قبال برجام. تعویق در اعلام دولت توسط طالبان در افغانستان. و ورود یک هیئت بلندپایه لبنانی به سوریه پس از 10 سال. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
ما عزیزان شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به نشست رسمی سران سه قوه. آقای امیر ابراهیم رسولی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب رسولی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، انشالله که عصر خوبی داشته باشید. در خدمتتون.
خیلی متشکرم. جناب رسولی از نگاه شما نشست سران سه قوه در شرایط فعلی که به هر حال کشور با مشکلات مختلفی در بخش‌های اقتصادی مواجه هست چقدر حائز اهمیته؟
عرض می‌کنم که همونجوری که شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و از دکالی مستزدی دین اولین جلسه رسمی سران قوا بود که پس از رأی اعتماد وزران در هفته گذشته تشکیل شد و پس از دو هفته بررسی وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و رأی اعتماد یه اتفاق افتاد، پیام‌های مختلفی داشت که اولین ثمره این در جلسه مشترک سران قوا حاصلش این هستش که یک تیم معرفی شده از سمت رئیس دولت با اعتماد مجلس 11 به اونها شکل گرفت. مهمترین بخش پیام این جلسه اینه که بالاخره حالا منهای یک وزیر آموزش پرورش که موند برای معرفی مجدد، این رأی بالای مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی جناب آقای رئیسی پیامش اونقدر واضح هست که مجلس تمام قد ایستاده تا در کنار دولت وضعیت کشور رو به لحاظ اقتصادی و مسائل مختلفی همچون کرونا کمک بکنه. جلسه که تشکیل شد با صمیمیت و همدلی انشالله بتونه نتایج خوبی رو در ماهای آینده به ثمر بنشونه و در بحث کرونا هم در کوتاه‌ترین شکل ممکن بتونیم انشالله مشکلات رو حل بکنیم.
درست.
واقعیتش اینه که شاید کمتر خاطره این همدلی و همراهی دولت و مجلس از گذشته تا کنون بوده، مخصوصا در سالهای اخیر که بالاخره نکات مختلفی مطرح شده و مردم تحت فشار هستن. امیدواریم که این همدلی کمک بکنه تا سریعتری موانع برطرف.
بله جناب رسولی، خب الان یه اتفاق خوبی که در نشست سران قوا میفته این همراهی واقعی است. حالا ما در دولت قبل هم به حال این نشست سران قوا رو داشتیم، ولی اون اتفاقی که ناظر به هماهنگی و همدلی سران قوا بوده برای پیگیری موضوعات کلان کشور در عمل جنبه های عینی پیدا نمی کرد بخش عمده ایش، ولی الان به حال یه گفتمان مشترکی بین دولت و مجلس قوه قضاییه وجود داره و به حال دعو رؤسای قوا همین هستش که کمک بکنن و در یک فرایند همافزا به حال به مشکلات کشور توجه جدی بشه و از ظرفیت‌های همدیگه استفاده بکنن برای اینکه بتونن مشکلات مردم رو کاهش بدن. از نگاه شما آیه رسولی، چقدر در واقع به کارگیری مدیران توانمند بعد از به حال تشکیل کابینه از سوی دولت 13 حائز اهمیت هست که بتونن به حال با یک نیروی جهادی، با یک اراده جدی و با یک پیگیری ویژه به حال برنامه های کلان رو بتونن جلو ببرن؟
ببینید، آنچه ما در مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر داشتیم ناظر به همین فرمایش جنابالیه که حتما مردم هم همین رو انتظار دارن.
بله.
این که اولا افرادی باشند که در عین تعهد دارای تخصص در حوزه خودشون باشند و بتونن با تخصص خودشون مشکلاتی که وجود داشته رو از بن‌بست خارج بکنن. اما مهمترین چیز انگیزه است. مدیرانی که انگیزه خدمت رسانیشون در این روزگار به کار بیاد، کسانی که 20 سال پیش وزیر بودن دیگه امروز وزیر نیستن، اما متاسفانه در بینش شاهد بودیم افرادی بی انگیزه در مسند ها می نشستند که حتی انگیزه خدمت رسانی در اونها وجود نداشت. آنچه که امروز در بررسی هایی که حداقل حقیر در دو هفته ای که وزرا در مجلس در کمیسیون ها حضور داشتند و بعد در صحنه علنی مردم شاهد برنامه مستقیم از تلویزیون بودند و این رأی اعتماد به صورت شفاف نشان داده شد، حاکی از این بود که خب مدیرانی که حالا در لایه ابتدایی به عنوان وزیر معرفی شدند و بعد لایه های میانی که معاونین وزیر و بعد مدیران کل خواهند بود، حتما این ویژگی رو داشته باشند که در این تخصص انگیزه داشته باشن از این که در جایگاهی که قرار میگیرن بتونن تحول رو ایجاد بکنن. ما امروز محکوم به موفقیتیم، هیچ راهی نداریم جز این که این شرایط رو تغییر بدیم. این گفتمان مشترکی است که بین دولت و مجلس و تو قضیه وجود داره و این چیزی نیست جز همین جمله‌ای که خدمتتون عرض کردم، محکوم به موفقیت بودن برای خروج از بن‌بست‌ها. حتما این کار به صورت دستی نیست و تدریجی خواهد بود، اما شاید مردم خسته از شرایط سخت انتظار داشته باشند که این مسیر سریع‌تر جلو بره. من فکر میکنم این همدلی که بین دولت و مجلس این سرعت رو افزایش خواهد داد.
بله.
و ما امیدواریم که با وجود مدیرانی که انگیزه دارن سرعت بالاتر بره. البته مجلس کار تقنینی و نظارتیش رو مخصوصا در بعد نظارت، چون ما قوانین بسیاری داریم که متاسفانه اجرا نمیشه، اما امیدواریم که مجلس 11 در عین همدلی که با دولت خواهد داشت به صورت محکم به کار نظارتی خودش ادامه خواهد داد و در کنار دولت انشالله موانع رو سریعتر برطرف کنه.
بله، خیلی متشکرم جناب رسولی،
با
شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه،
در پناه خدا باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اهمیت نشست سران قوا که روز گذشته برگزار شد. آقای امیر ابراهیم رسولی، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:12 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو بشنوید.
دنیا بدون خطر.
در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به رویکرد دولت 13 در قبال برجام. آقای مصطفی برزکار، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه هستند. جناب برزکار سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب عسکری عزیز و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر جناب برزکار. از نگاه شما با توجه به مجموعه موضع‌گیری‌هایی که حالا هم آقای رئیس جمهور داشته و هم وزیر خارجه داشته بعد از تشکیل کابینه در خصوص موضوع برجام و مذاکرات که از قبل از دولت 13 در وین پیگیری می‌شد برای احیای برجام، از نگاه شما دولت 13 چه رویکردی رو در قبال موضوع برجام اتخاذ کرده؟
خدمت شما عرض کنم که ما از سال 1394 که امضای برجام رو به صورت رسمی و آغاز به کار اون رو شاهد هستیم و آثار اون رو داریم مشاهده میکنیم، امروز بعد از گذشت چندین سال از سال 1394 و الان در سال 1400 جمهوری اسلامی ایران نسبت به برجام دارای یک تجربه و یک پیشینه ایست که امروز اون چرا که آقای رئیسی به عنوان سیاست خودش در قبال برجام و در قبال نه تنها برجام که یک بحث گرچه امروز به لحاظ اجتماعی یک مسئله همگانی شده ولی یک بحث جزئی در بین همه مسائل سیاست خارجی هست، یک پختگی لازمی رو با خودش به همراه داره که هم در اظهارات آقای رئیسی که شما فرمودید و هم در اظهارات وزیر امور خارجه کاملا هویداست. من چند تا از جملاتی که به کار بردن رو عرض میکنم، بعد یک توضیح مختصر و کوتاهی خدمت شما در خصوص چرایی این موضع عرض میکنم. آقای رئیس جمهور فرمودن ما مذاکره رو برای مذاکره نمیپسندیم و اساسا باید مذاکرات در یک شرایط متوازنی برقرار باشه. آقای وزیر امور خارجه هم این رو گفتن و بارها در رسانه‌های مختلف اعلام کردن که رویکرد اتلاف وقت و اینکه دورهای مختلف مذاکرات بی‌نتیجه شکل بگیره و نتایج ملموسی رو برای مردم و کشور به همراه نداشته باشه واقعا گفتگوی سازنده‌ای نیست و باید هر گفتگوی صورت می‌گیره یک گفتگوی سازنده باشه. من از شما و همه شنوندگان عزیز اجازه میخوام یک سندی رو به شما معرفی کنم که جای تأمل داره، که همین بله. مذاکره برای مذاکره رو بیشتر برای ما ترجمه میکنه. سال 1395 مؤسسه رند سندی رو منتشر کرد به اسم The Power to Coerce، قدرت اعمال فشار. و این سند که نسخه اندیشکده رند برای دولت ایالات متحده امریکا بود، یک پیشنهادی رو، یک بسته‌ای رو به دولت آمریکا پیشنهاد داد که در مواجهه با ایران چه رفتاری رو انتخاب کنه.
بله.
من خلاصه این طرح رو میگم، خیلی مفصل هست ولی خلاصش این هست که باید فشار به افکار عمومی بیاد از چند تا راه، من جمله تحریم، فضای روانی مردم، تا مردم به این باور برسن که ما نیاز به توافق خارجی داریم و به جز این راه دیگری نداریم، و بعد از این که بخش زیادی از مردم به این نتیجه برسن، به زعم اونها فشار به نظام بیاد، نظام مجبور بشه بیاد پای میز مذاکره و به یک امتیازاتی رو به ما بده و این تمام میشه. نه، این دور ادامه داره، یعنی باز مجدد فشارهای دیگری دوباره، و این نشانه این هست که واقعا قرار نیست اگر همین دور ادامه داشته باشه و برجام یک هویت مستقلی و یک نقطه ثقلی رو بازی کنه، هیچ تحریمی از ما رفع بشه. بنابراین این دور باید شکسته بشه. موضع چیه؟ موضع ما میگه که ما نسبت به برجام نگاه تاکتیکی داریم، نه اینکه اون رو به عنوان یک نقطه ثقل حساب کنیم. نقطه ثقل یعنی این که شما تجارت خارجی، تجارت با کشورهای منطقه و سایر مؤلفه‌هایی که میتونه خودش برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارای مزیت باشه، همه اینها رو وابسته کنید به برجام، اتفاقی که در این چند سال متاسفانه افتاد. حالا باید یک اتفاق دیگر عرض میکنم. الان ما تجربه این سالها رو از سال 1394 تا الان داریم و این یک تصمیم جمعی در جمهوری اسلامی ایران هست، بهتره بگیم این تصمیم نظام هست، که اگر میخواییم که تحریم ها برداشته بشن، باید راهی رو غیر از این چند سالی که تجربه کردیم و به جز بدعهدی چیزی ندیدیم رو تجربه کنیم. دو تا نگاه ما باید داشته باشیم. یک نگاه تاکتیکی هست که برجام و مذاکراتش در این بُعد قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی ما یه خطوط قرمزی داریم، تحریم ها باید برداشته بشه، همین نکاتی که آقای رئیسی و وزیر محترم امور خارجه بیان میکنن، خطوط قرمزمون رو رعایت میکنیم و مذاکره متوازن رو میپذیریم. اما یک نگاه ماهوی هم باید باشه که عرض کردم نباید برجام یک نقطه استقلی باشه که همه چیز به برجام، بر حتی آب شرب ما هم به برجام رد داده بشه، بلکه برجام باید بخشی از یک کار سیاست خارجی ما باشه که به نظر میرسه آیه رئیسی و تیمش دارن این رویکرد رو دنبال میکنن. و دیدیم، من فقط یک نکته کوتاه دیگه عرض کنم. سال گذشته زمانی که امریکایی ها به ناحق اومدن ادعا کردن و گفتن پرونده جمهوری اسلامی ایران رو ما ببریم شورای امنیت، همین مکانیسم ماشه، در صورتی که اونها اساسا در برجام هم حضور نداشتند، میخواستن فعال کنن به زعم خودشون، چرا اروپایی ها هم همراهی نکردن؟ بعدن رسانه های خودشون اعلام کردن، چون این فرض در ذهن اروپایی ها شکل گرفت که در درون جمهوری اسلامی ایران یک صدایی، چون آقا فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن، نه جنگ میشه نه راجع به این مسائلی که اینها میگن منطقه‌ای و موشکی ما مذاکره میکنیم. دیدیم که نه جنگ شد و مذاکره عزتمندانه نکردیم که امتیازی رو ما مجدد بدیم. و اروپایی ها این پیشفرض رو و به درست در ذهنشون نقص وقت که این نکاتی که مقام معظم رهبری بیان میکنن حرف کل نظام شده. الان اگر نظام یک پارچه، دولت، مجلس، همه همراهی کنن، حرف یک پارچه بشه، قطعا اونها هم حاضر خواهند بود که عدول کنن و اتلاف وقت برای مردم و نظام نداشته باشن و انشالله سمت و سوی خوبی مذاکرات داشته باشه، یک مذاکرات متوازن و انشالله سودآور برای ملت عزیزمون شاهد باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب فرشکار، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
خدا نگهدار.
خداحافظتون بشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به رویکرد دولت 13 در قبال برجام. آقای مصطفی برزکار، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان، شنونده در پرونده هفته که موضوع مشکلات ارز ترجیحی هست همراه میشیم با جناب دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید. آقای دکتر قادری سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قادری، خب بحث ارز ترجیحی و مشکلات اون از جمله مباحثی بود که مجلس هم سال گذشته مباحث و گفتگوهای مفصلی داشت برای اینکه تعیین تکلیف بکنه شرایط ارز ترجیحی رو در بودجه 1400 که نهایتاً 82 میلیارد دلار برای امسال هم با توجه به شرایط کشور و در نظر گرفتن برخی ملاحظات مصوب شد. بفرمایید که از نگاه شما چه فرصت‌ها و چالش‌های فراروی ارز ترجیحی در اقتصاد کشور و به ویژه معیشت مردم وجود داره؟
خب استدلال داره، یکی از مشکلاتی که ارز ترجیحی داره اینه که عملاً چون کانال توزیع کالاهایی که با استفاده از ارز ترجیحی وارد میشه کانال تعریف شده و کانال قابل کنترلی نیست، این ارزی که اختصاص پیدا میکنه نوعاً صرف واردات کالا میشه، ولی کالایی که توسط وارد کننده وارد میشه با قیمت ارز آزاد قیمت گذاری میشه، یک رانتی رو برای وارد کننده ایجاد میکنه و این باعث شده که مشکلات جدی رو برای وارد کننده ایجاد بکنه و عملاً شرایط رو به گونه پیش ببره که بتونه به اصطلاح زمینه برای سوء استفاده فراهم بکنه. این موضوع و این مشکل عملاً باعث میشه که به اصطلاح همه به نوعی متعرض این ارز بشن و خب هم شرایط به گونه ایست که تأمین این ارز رو دولت امکان پذیر شاید به هر حال نباشه یا سخت باشه. الان برای مثال در سال 1400 بلا کمتر از 6 ماه از سال 1400 گذشته از 8 میلیارد پیش بینی شده چیز حدود 6 میلیارد دلارش هزینه شده، برآورده اینه که تا پایان سال شاید نزدیک 15 تا 18 میلیارد دلار مصرف ارز ترجیحی باشه. هم تو اشاره کردم خب وقتی بنا باشه که تأثیری توی زندگی مردم نداشته باشه و کالاش با ارز آزاد در اختیار مردم قرار بگیره، خب یه دلیلی برای دفاع از این ارز وجود نداره و شاید نیاز باشه که این ارز حذف بشه.
آقای دکتر قادری، یه بحثی هم حالا مطرح بود در همین روزهای اخیر که برخی از وزرای اقتصادی دولت اشاره میکردن که خب موضوع به حال کالای اساسی بخشیش راجع به نهادهای دامی است و باید تلاش بشه که ما اینها رو در داخل کشور مثلا در یه بازه زمانی 3 یا 4 ساله تولید بکنیم و به حال جلوگیری بکنیم از خروج ارز که حالا رقم قابل توجهی هم سالانه به موضوع واردات نهادهای دامی اختصاص پیدا میکنه. از نگاه شما چقدر این ظرفیت در داخل کشور وجود داره که ما برای اینکه بتونیم بخشی از این کالاهای اساسی که حالا مشتمل بر کالاهای یا نهادهای دامی هم میشود در داخل کشور تولید بشه و از این حیث مقداری فشارهای اقتصادی از به هر حال گرده دولت برداشته بشه؟
نگاه کنید، یه بخش قابل توجهی از این ارز ترجیحی صرف واردات گندم میشه. ما قیمت گذاری هم متاسفانه قیمت گذاری مناسبی نیست و همینطور راندمان و کارایی و بهره‌وری آب توی مزارعمون به گونه نیست که بتونیم به درستی از ظرفیت استفاده بکنیم. همینطور که بحث
الان آقای دکتر قیمت هایی که شما دارید، آیا الان مثلا اگه ما 2-3 هزار تومان رو قیمت تضمینی خرید گندم بذاریم بیشتر از در واقع واردات میشه؟ یعنی هر کیلوگرم تولید داخل بیشتر از قیمت وارداتیش میشه؟
نه، من فکر میکنم که اصطلاح اگر با ارز آزاد این قیمت های تضمینی منتعین بشه در حال میتونیم در داخل کشور این نادار رو تأسیس بکنیم و یه مقدارم شاید نیاز باشه توی زیر ساخت کشاورزی سرمایه گذاری بشه. ما مثلا توی بخش ذرت شاید در حال نتونیم اون کل نیازمون رو تأمین بکنیم یا نادایی دانای روغنی رو شاید در داخل کشور نتونیم، ولی میشه جایگزین کرد. یعنی شما به جای ذرت یا سویا میشه نهادهای دیگر رو جایگزین کرد، بتونه این مشکل رو حل بکنه. یا تو زمینه بحث واردات گوشت شاید ما اگر بتونیم از ظرفیت دریاها استفاده بیشتری بکنیم، این سرمایه‌گذاری توی تولید ماهی در سواحل داشته باشیم، شاید بتونه نیاز ما به این واردات رو کم بکنه. الان این یکی از نقاط آسیب‌پذیر کشوره که ما توی بعضی از این اقلام که حالا نوعاً هم نادای دامی و دانای روغنی و بحث گندم هست مشکل داریم. حالا امسال شاید به خاطر خوشسالی ظرفیت تولید گندم خوب پایین بوده، ولی اون ورش هم ما عملاً کم به اصطلاح موارد و گزارشاتی رو ندیدیم که توی بسیار از استان‌ها کشاورزان چون قیمت خرید تضمینی گندم پایین بوده مزارع گندمشون رو در اختیار دامداران گذاشتن و عملا برداشت از این مزارع نداشتن. یا اتفاقاتی که داره میفته اینه وقت قیمت به اصطلاح پایینه و اونور هم امکان صادرات وجود داره و به شکلی میتونن این اقلام رو به صورت صادرات مجدد داشته باشن، خیلی از این نهادهایی که وارد میشه ممکنه که از مرزها خارج بشه و یک رانت و درآمدی رو برای افراد ایجاد بکنه. اینا مسئله و موضوع
آقای دکتر الان این موارد که شما فرمودید، یعنی کاملا احساس شده که به حال چالش های ما در ارز ترجیحی چی هست؟ اگر به حال بخواد با همین رویه ادامه داشته باشه، به تعبیر جناب عالی ما تا پایان سال باید چندی میلیارد دلار دیگر اختصاص بدیم برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهادهای دامی. در داخل هم اشاره فرمودید که به هر حال قیمتایی که دولت تعیین میکنه برای قیمت‌های خرید تضمینی قیمتایی نیست که برای کشاورز مقرون به صرفه باشه. به تعبیر شما به هر حال زمین‌های کشاورزی الان داره در واقع عملیات دیگری روش انجام میشه. اینها که برای شما در مجلس مهرس هست، ارتباطات شما به هر حال وزرا میان در مجلس در کمیسیون‌های تخصصی شرکت میکنن، چرا اینها آقای دکتر قادری هنوز نتونسته راهکار یه رهیافتی برای خروجی از این بحران‌ها، از این چالش‌ها، از این مشکلات ما پیدا بکنیم؟ کوتاه بفرمایید، ما یه دقیقه فرصت داریم.
من فکر کنم که هر حال ما شاید بخش کشاورزیمون، شما اگر توی شرایطی هست که تو خیلی از مسئولات کشاورزی ما بیش از نیازمون داریم که به علت به اصطلاح چیه عملا نداشتن بازار مسئولات کشاورزی داره فاسد میشه، از بین میره و امکان برداشت نداره. مثلا تو سیفیجات توی بعضی از حوزه ها که دولت اومده و میخواد حمایت بکنه، چون حمایت شما ناقصی نیست، عملا نمیتونه نیازمون رو تأمین بکنه. ما این سیاست هامون ایراد اشکال داره و اینا مواردی است که نیاز هست وزارت جهاد کشاورزی به صورت جدی ورود پیدا کنه و بیاد از ظرفیت دانشگاه، از ظرفیت شرکت ها دانشگاه استفاده بکنه. ما الان چه شرایط کم آبی که داریم، باید بریم به سمت تکنولوژی هایی که کمتر آب رو هدر بده، کمتر به هر حال
کم آب بر باشه. بله
بله، بعضی محصولاتی که با شرایط کشور کاملا سازگار باشه بتونیم کشت بکنیم و تکنولوژی ها و تکنیک ها و روش هایی که مصرف کمتر آب داشته باشه و دقیقا حالا با جایگزینی محصولاتی که با دقیقا اقلیم کشور سازگار باشه بتونیم مشکل رو حل